سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اینکه خداوند متعال در قرآن میفرماید شهدا زنده هستند، آنان را مرده نپندارید، یکی از مهمترین نتایج این زنده بودن این است که میتونن زنده بکنن دیگران را، یعنی اثری از جنس حیات در دیگران بگذارن. و شما واقعا اینجا تو این مجلس شریف میبینید که شهدا چجوری ما را زنده میکنن. شاید مزار هر عالم بزرگواری، هر انسان خوب دیگری اینجا بود که حتی همه مردم او را میشناختن، اینجوری قدرت جمع کردن دوستان رو با دل، با عشق و با معنویت نداشتن. اما این شهدا با اینکه گمنام هستن، این قدرت رو دارن که ما رو دور هم دیگه جمع بکنن. ما احساس نمی کنیم که برای سرگرمی جمع شدیم، هرچند سرگرمیمون هم تعمیم میشه. احساس نمی کنیم فقط به خاطر طبیعت اومدیم، هرچند زیباترین لحظه طبیعت رو اینجا لمس میکنیم، در حالی که تو تهران خیلی ها زیر کولر خوابیدن. ما اینجا باید یه چیزی رو لباسی بپوشیم مثل اینجای رومون که سردمون نشه. و سحر رو قبل از سحری خوردن، شبهای ماه مبارک رمضان، شب جمعه لمس میکنیم. اینا همش به برکت این شهداست. و ما باید باور کنیم شهدا اثر نورانی دارن در محیط. ما خودمون الان در پرتو این نور قرار داریم، خصوصا این شهدایی که یک بار من توضیح دادم، انگار توضیح هم دقیق نبود. بعضی از دوستان گفتن که من توضیح رو بازگویی کنم و دقیق تر بشه، که من گفتم بدن مطهر این شهدا رو کنار اربن پیدا کردن و دستاشون رو خودشون به هم دیگه بسته بودن. ولی دقیقش این است که اینها قواسایی بودن که به اسارت گرفته شدن توسط دشمن، و دشمن دستهای اینها رو از پشت بسته بوده، جایی برده بودن با فاصله از اربن و بعد اونجا تیرباران کرده بودند و به شهادت رسونده بودند. خب ظاهرم پلاک و مشخصاتشون رو هم برداشته بودم دیگه، راحت قابل شناسایی نباشن. این هم حالا مظلومیت و قربت این بچه ها بوده که بیان اینجا اینجوری منشأ خیر قرار بگیرن. شاید اگر پدر مادرشون مشخصا شناخته شده بودن، خب در جوار دیگر شهدا آثار و برکات دیگری داشتن. این هم از الطاف خفیه الهی بود که برخی قربت هایی رو بکشن که این قربت ها برکات خاصی هم برای دیگران به ارمغان بیاره. این که به ماها میگن ایمان بیارید به غیب، غیب همینه دیگه. غیب میگه چیه؟ غیب همین حرف خداست که میفرماید شهدا زنده. باور کن زنده. تأثیر رو دیگران میگذارن، الان رو ما تأثیر گذاشتن. غیب همینه، از همین جا شروع میشه، به همین سادگی. و واقعا نمیشه تا کسی تجربه نکنه چنین محیط با صفایی رو، به انگیزه عبادت بیاد کوه، به انگیزه زیارت بیاد کوه، بعد وقت بگذاره بنشینه با خدا مناجات کنه، با امام زمان عهد ببنده. کسی تا این کار رو انجام نده نمیتونه لمس بکنه معنویتی که در این حرکت جریان داره چیه. قدرت این معنویت چقدر بالاست و چقدر میتونه به سرعت تأثیرات خودش رو تصاعدی در جامعه افزایش بده. هزاران مجلس لهو و لعب در شهر تشکیل بشه و آثار پر از کدورت در شهر بخواد ایجاد بکنه، یه جلسه اینجوری نورش بر همه اونا غلبه داره. چجوری آقا غلبه داره؟ شما دیگه بقیهش کار نداشته باش دیگه، محاسبه نکن، بسر میذاره دیگه، کار خودشو میکنه. 25 سال پیش اگه ما هم دیگر رو میدیدیم، یا 30 سال پیش که صدام تازه مستقر شده بود در عراق و البته سالها بود که عزاداری ممنوع بود، او بیشتر ممنوع کرد، هیچ یک از شما با خوشبینانه ترین حالت و با هر نوع محاسبه ای نمیتونستی به این نتیجه برسی که 30 سال دیگه 17 میلیون نفر پیاده عزادار به سمت کربلا میره. اصلا نمیتونستی اینو باور کنی. کسی به شما میگفت این داره لطیفه میگه، آقا خیال پردازی هم حدی داره. این یعنی ایمان به غیب. دیدی امام حسین کار خودش رو کرد؟ دیدید خون شهدای ما برای امام حسین راه کربلا رو باز کرد برای همه اهل عالم؟ هر جوری میخواستی محاسبه کنی نمیتونستی این روز رو پیش بینی کنی. من باید با شما توی سنگر زمان جبهه تو عملیات نمیدونم بیت المقدس و الفجر یک زیر آتیش میبودیم، بعد با هم میگفتیم که یه روز 17 میلیون نفر تو جاده های عراق و سمت کربلا حرکت میکنند 20 سال دیگه، 25 سال دیگه. بعد میدیدیم مثلا یه حرف زدن داره، مثلا کسی احتمالشو میداد. ببین چی شد؟ یعنی ایمان به غیب. ایمان داشته باشید رفقا، اینجور حرکت ها اثر خودشو در شهر خواهد گذاشت. ایمان داشته باشید از اینجور جلسات کمتر بیرونختر با این مشکلات این پایین پیش اومد، یاد دوران کودکی خودمون افتادیم، دوران نوجوانی خودمون افتادیم، حالا ناهماهنگی، میگفتن آقا مقررات داره، آخه 12 به بعد تردد سخته، من میگفتم آقا یه جوری مقرراتو درستش کنید، امکاناتو درستش کنید که بالاخره حل بشه ماجرا. من یادم مسجد محل ما نمیذاشتن این بچه ها تا دیر وقت بمونن، سال اول جنگ بود، بچه ها از باباهاشون اجازه میگرفتن میرفتیم تو اون خونه هایی که معمولا یه خونه کامل دو تا اتاق 12 متری چسبیده به هم بود، یه دستشوی و عموم هم گوشه حیات و یه آشپزخونه هم زیر پله، معمولا خونه های جنوب شهر مختصاتش این بود. ما خودمون توی همچه خونه زندگی میکردیم، اونجا ما تعدادمون چون زیاد بود نمیشد اصلا یه اتاق خالی کرد که 7-8 نفر دوره هم جمع بشن. حالا بعضیا که دو طبقه در اختیار داشتن میرفتیم به مناجات میپرداختیم. چرا؟ چون تو مسجد جا نمیدادن. مسجد ها آقا میخوایم ببندیم تا نصف شب اینجا میخوایم بسید که چی، مثلا این سرایدار آسوپاست اونجوری بیدار بمونه آخه تا کی؟ هنوز بسیج شکل نگرفته بود اونجوری که باید و شاید. هیئت امنای مسجد گاهی گیر میداد آقا چی کار دارید میکنید آخه شما، معلوم نیست بچه مردم بیاد تو مسجد. اون زمان منافقین هم ناامن کرده بودن شهر رو، کی میاد جواب بده؟ حالا اینا هم میخواستن دعا بخونن، خدا کجا برن دعا بخونن؟ بعد میرفتیم اونجا با هم نشستیم دعا میخوندیم. بلنگو چی بود؟ بلنگو چیه؟ یا مثلا کی خوش صوت باشه دعا بخونه؟ خب من اون جلسات رو به بعضی از بچه هایی که تو جلسه بودن میگفتم تو خاطره رو بردار بنویس، دست خطشون رو دارم، اونها از بهترین شهدای جنگ شدن، از بهترین شهدایی که شهدای دیگر رو خودم به خواب دیدم میگن فلانی مقامش از ما بالاتره. همون جلسه شهدایی رو ساخت که من بعضیاشون رو خاطراتشون میگم گفتم میلیون ها نفر از خاطرات اونها تحت تاثیر و تحول قرار گرفتن. غیب همینه دیگه. غیب یعنی چی؟ ما اون زمان من به اون شهید محسن وقتی تو جلسه میگفتم خب خاطره 8 نفر بودیم دعا میخوندیم، بهش گفتم حالا تو احساسات تو بنویس، گفت این بازیات چیه در احساسات تو بنویس چیه، دعا هست دیگه حالا با هم خوندیم، گفتم میکشم در این ننویسی یاد بنویسی. کتککاری دوران دبیرستان، جفتمون سال اول دبیرستان بودیم، هنوز مد نشده بود بچه های کم سن و سال برن جبهه، ولی معلوم بود این شهید میشه، حالا نمیدونیم کجا. از سر و روش میبارید. بچه بانشاد، فوتبالش قوی، درسش عالی، باباش پولدار، ثروتمندم بودن، باباش هم بعدن شهید شد، گفت پسرم هم بره، پسرم هم بچه منه، این بره من بمونم. الگوها و ستاره های جاودانه شدن. وقت من حالا 2 جلسه اونجا وادارش کردم دیگه با کتک کاری بنویسه، کاغذاشو دارم، من از دوستان میخوام به عنوان حاشیه برنامه ها این کاغذا رو از من بگیرن اسکن کنن بذارن رو سایت. این شهید محسنی که ما با هم 7-8 نفری مسجد جامون نمیدادن، میرفتیم توی خونه با هم دعا میخوندیم، یکمیشو من خوندم یکمیشو ایشون خوند، نوشته اونجا که تا وقتی که من نمیخوندم حال خوشی داشتم، اما همون وقتی که تو به من گفتی که بخون حالم گرفته شد دیگه، مشغول شدم که بعد خراب نکنم دعا خوندن. و الان میلیون ها نفر این رو خواهند دید و حالا اون آثاری که ما نمیتونیم محاسبه کنیم رو شهر اثر گذاشتن. همیشون شهید شد، تعداد فراوانی از بچه های محل ما رفتن جبهه و نیمیشون به شهادت رسیدن در اثر شخصیت همین محسن. اون کجا ساخته شد؟ توی جلسه دعا. یه جلسه دعای 8 نفره مسلمه که در نظام جمهوری اسلامی تأثیر داشت با اون بیرونقی. خب این کار شما یقیناً تأثیر داره. به چه انگیزه میاد اینجا شما؟ مگه شما اهل یه هیئت خاصی هستید که میخواید باندبازی بکنید؟ مگه شما اهل نمیدونم سحری خوردنید؟ سحری بهتر خونه هاتون هست بهتون میدن، روزهای جمعه باید گرسنگی بکشید، اینجا یه چیزی براخره دست دست میکنید میرید پایین. برای چی میاد؟ برای شهدا میاد. اینا اثر داره. ما الان خودمون تحت تاثیر شهدا هستیم، تحت تاثیر شعاع نورانیت اونها هستیم. اینا یعنی ایمان به غیب به همین سادگی رخ میده، ظهور حضرتم به همین سادگی رخ میده. ما الان میگیم که واقعا اون زمان کی فکر میکرد اینجوری بشه؟ کی فکر میکرد؟ من نمیدونم چرا بعضی ها اینقدر نادونم میگن وضعیت ما از دوران جنگ خرابتر شده. چشی رو خرابتر شده؟ دوران جنگ رو بیا من قصه هاشو برات بگم. فرهنگ شهر چجوری بود؟ الان فرهنگ شهر چجوریه؟ یه ذره مسئولین فرهنگی شهر تلاش بکنن اینجا 20,000 نفر جمعیت رای شیارهای کو نشسته مناجات میکنه. یک ذره تلاش، هزینه هم لازم نیست، هیچ هزینه هم لازم نیست. چند نفر از مسئولین فرهنگی شهر بشینم وقت بذارم فکر کنم کی همچی برنامه ای رو اگه یه بار تجربه کنه دیگه میتونه بذاره کنار. ولی خب طبیعت این کارا همیشه این استش که باید غریبانه انجام بگیره و این حرکت هم کاملا خودجوش مردمی آجاهی شعبادی بالاخره جلو افتادن از رو اون عرق بسیجیگری ذاتی که دارن که از پدر شهیدشون به ارث بردن که ایشون هم در این موضوع ید بیضایی داشتن و اون زمانی که خیلی از این فرهنگ‌های کور رفتن و فعالیت‌های اینجوری و کارهای بسیجی باب نبود، شهید شاه‌آبادی فرزند استاد از عرفان حضرت امام چه می‌کرد که به نظر من برخی از ویژگی ها و رفتارهایشون رو خوب بذارن رو سایت ببینن آدم حسابی ها چجور زندگی میکردن. همینجوری کوه برو، بیابون برو، قار برو، نمیدونم برو تو این فعالیت ها خودت رو غرق کن، خسته کن، مناجات کن با خدا، معرفت بیاموز. اینجوریه دیگه. بله، پیامبر گرامی اسلام تمام دوره های تربیتی رو تو اردو انجام دادن، اردو کشی میکردن برای جنگ، تو مسیر اردو همه رو تربیت میکردن. اصلا حج خودش یه اردو کشیه، حج یه فعالیت اردوییه. تو شما که میاید کوه، اهل کوه هستید، برید حج، حج رو بهتر حس میکنید، چیز غریبی براتون نیست. حج یعنی حرکت، حج خلاصش یعنی حرکت، ذکر و حرکت، عبادت و حرکت، شبیه همین حرکتی که هم شما دارید انجام میدید. حالا نه اینکه اینجا حالا حجه، نه، ولی خب زیارت مزار شهدا هم قیمت بالایی داره. من گفتم این گپو بزنیم، یه کمی هویت این حرکت در این گفتگوها مشخص‌تر بشه، جوانایی که اومدن بدونن چه حرکتی رو در شعاعش قرار گرفتن و با اومدنشون چه حرکتی رو تقویت کردن. هر کدوم از شما هم نیاید اصلا مهم نیست، داری کس من در جهت دعوت به شما، دعوت شما این حرفا رو نمیزنه. شهدا کار خودشون رو انجام میدن، آدم میارن جای شما، جای بنده آدم میارن. من خودم میام مگه جانمونم؟ بنده خودم میام مگه جانمونم؟ میترسم بعدن به حال شما قبطه بخورم، میگم نها کن شهدا نپسنده، میگم برو نمیخوام. من خودم نیام جوری هم دیگه میگم نخواستن دیگه. ببین اونم چند هشت تا شهیدی که دستاشونو بستن. تصور کنید این شهدا رو اون وقتی که دستاشونو بستن تو دل دشمن دارن میبرن، تصورش میکنید؟ نه، هشتاشونن از 250,000 تا. بعد اینا موندن، اینا بخوام با اینا چی کار کنن؟ حالا چقدر اینا رو زدن، چی کار کردن؟ بعد یه هوسرانی هم اون گفته بکشیدشون، اون رو زدن. اینا دیگه آخرین لحظه به آسمون نگاه میکردند و میخواستن برن، چه حسی داشتن؟ و برای کی؟ دقیقا برای من و تو. برای من و تو این کارو کردم. خب بله، ما میایم کنار مزار اینا، اصلا ثواب همه روزهامون هم هدیه میکنیم به این شهدا. شما هم ثواب هدیه کنید، میدونید که مثل کامپیوتر میمونه، چه به یه نفر ایمیل کنید چه به هزار نفر ایمیل کنید، آدرس فقط اونجا باشه، یه دونه کلید بزن. نمیگه آقا چون به هزار نفر ایمیل کردی این متن یه صفحه رو، دیگه به هر کی یه کلمه بیشتر نرسید. نه، همه صفحه برای همه میره. شما یه دعا خوندی، ایمیل کن برای 250,000 شهید، کامل برای همه میره. کامپیوتر میتونه این کار بکنه، خدا نمیتونه. ایمیل میکنی ثوابشو برای همه این شهدا، بعد از این طریق این شهدا به ائمه هدا، 124,000 پیغمبر. همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدن. در دعای عهد سلام میدی به امام زمان، عهد میبندی از طرف خودت و تمام مؤمنین و خوبان و چه آدم گندهی میشه در فیت دعای عهد. من از طرف همه تجدید عهد میکنم، درود میفرستم خدمت از آقا. من شما نمانده همه این، قبلا خیلی کوچولو بودی تو مناجات ها، فقط فکر خودت بودی، حالا به نمایندگی کل انسان ها، میلیارد ها انسان خوب زنده و مرده داری با امام زمان عهد میبندی. بابا چقدر بزرگ شدی ماشاءالله. اینا یعنی آدمیت دیگه، اینا یعنی روح بزرگ انسان که اینجاها فقط اشباع میشه و رضا میشه. واقعا توفیق بزرگی. من از شهدا تشکر میکنم، منت گذاشتن به ما، به من و شما. حالا به من بیشتر منت گذاشتن چون لیاقتم کمتر بوده، شما لیاقتتون بیشتر بوده حالا یه کمی هم خودتون کشیدید اومدید بالا، نمیدونم دیگه اون محاسبات خودتون. منت گذاشتن ما مردم رو خودشون جمع کردن آوردن تو طبیعت، حالا سخنرانی کنم. البته میخواستم خیلی کوتاه صحبت کنم، این مقدمه طولانی شد، عذرخواهی میکنم. دو تا آیه در قرآن هست خداوند متعال حرف خصوصیشه با پیغمبر خودش. چقدر خوبه این دو تا آیه خطاب به ما هم باشه و اثر در روح ما هم بگذاره. چقدر زیباست این آیه. انشاءالله اثر کلام خدا، کلام پروردگار عالم در جان ما تحول ایجاد بکنه. یه وقت شما میگی من برم پیش صاحب نفسی، پیش حضرت آیت الله عظما بهجت، پیش آی بهادینی، پیش امام یه نفس بزنم. آی بهادینی به کسی میگفت یعنی چی این چه وضعیه در فلان زمینه، میزد اون رزیله رو از دلش مینداخت بیرون. یه کسی میگفت من تو راه میرفتم میگفتم من هنوز این ایراد دور خودم رو درست نکردم که چشم مردم برام مهمه، آخه من کی آدم میشم؟ قصه میخوردم رفتم پیش آقای بهادینی، نشسته بودن همه، ایشون هم چایشون و اینا برقرار بود. یه دفعه برگشتم من نگاه کردم، من چیزی نگفته بودم، فهمیدم یعنی چی. دستشون هم اینجوری کردن، یعنی چی نگاه مردم، نگاه مردم، آدم تحت تاثیر نگاه مردم قرار بگیره. همین حرف است. من اول گفتم چه کرامتی داشتن آقاها که من اصلا چیزی نگفته بودم، اما چیزی فکر منو در موردش یه موعظه کردن. بعد میگه که من آمدم بیرون دیدم دیگه نه موعظه نکردم، تو دلم هر چی نگاه کردم دیدم دیگه برام مهم نیست مردم هر چی بگن. زد تزکیه کرد بنده خدا رو، پاکش کرد. حالا این اثر کلام آقای بهادینیه، اثر کلام خدا چی میشه؟ خدای آقای بهادینی این که دفعه این حرف خدا بزنه ما رو آدم کنه، ای خدا میشه؟ همینجوری بگو الهی آمین. یعنی الهی آمین یعنی خدا استجابت کنه، حرف اینشون درست در بیاد. میشه کلام خدا رو ما اثر بذاره؟ نفس خدا، اصلا خدا نفس خلق کرده، نفس های مقدس رو همه رو خدا آفریده. قبلش بذارید یه آیه قرآن دیگه براتون بخونم. پیامبرات چیکار میکنن؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. چهار عمل اصلی: تلاوت قرآن میکنن، بعد یزکیهم، بعد یعلمهم الکتاب، بعد حکمت. چهار تا کار باید انجام بدن. اولین کار چیه؟ تلاوت آیات قرآن. شاید معنای این آیه این باشه. چهار مرتبه هم خداوند متعال، چهار یا سه مرتبه همین سبک رو داره در سلسله مراتب فعالیتایی که انبیا باید انجام بدن. یتلو علیه، یزکیه، یعلمهم الکتاب و الحکمت. هر دفعه اول تلاوت. یعنی چی؟ قبل از تعلیم و تربیت، قبل از کار تزکیه، قبل از دادن حکمت، اول یه آیه قرآن براش بخون. شاید معناش این باشه، شاید با یه آیه آدم شد، شاید درست شد، حل شد مثلاش. حالا اگه نشد، چک و چونه زد، از زیرش در رفت، بیا اینجا ما تو تعلیم و تربیت نمدمالی کنیم، انقدر بهش بگیم بلکه متقاعد بشه. ولی یه وقت دیدی با یتلو علیهم تموم شد اصلا. وقت بوده ها قصه داره، اومد با یه دونه آیه درست شد. رسول خدا فرمود جاهل اومد فقیه رفت. خدا رو چی دیدی؟ یه وقت دیدی با یه آیه آدم آدم شد. میشه ها، اثر نفس خدا. خدایا اثر نفست رو در ما زیادتر بگردن. البته من برای خودم میخواستم بگم، میگفتم خدایا اثر برای کلامت در جان ما قرار بده، ولی برای شما چون شما از اولیاء خدا هستید معمولا میگم اثرش رو زیادتر کنه. خب آیه قرآنی که میخوام به شما هدیه بدم چیه؟ دلم هی از اون پایین کوه پیچ خورده برای این آیه قرآن که این آیه قرآن رو به شما تقدیم کنم. این تا صبح میتونی بشینی پایین آیه گریه کنی یا حال کنی، زجه بزنی، ول نکنی دیگه این آیه قرآن. میفرماد حبیب من، پیغمبر من، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. قرن چیدن کلماتت ببر. میفرماد هر موقع فارغ شدی، کارت تموم شد، فرصت پیدا کردی، پاشو فانصب، پاشو وایس و الی ربک فرق. رغبت خودتو به خدا نشون بده، وقتش آره. یه میلی به خدا پیدا کن و الی ربک فرق. میلت میکشه به سمت خدا، یه رغبتی کن با ما حرف بزنی. خود خدا میفرماده چقدر خوب آدم وقتی فارغ شد از کار روزمرهش، پاش کارتو انجام دادی، مهمونتو گرفتی، نمیدونم برنامه روزمرهت انجام شد، یکم هم استراحت کردی، حالا پاش زیاد نخواب دیگه. فاذا فرغت، با من بخونید قشنگه، فاذا فرغت فانصب. باش فرصت داری یا نه؟ باش. و الی ربک فارغب. اصلا نمیدونم آدم این کلمه فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب رو چجوری ترجمه کنه؟ شما فارسی چه کلمه میذارید جای رغبت؟ رغبت دیدی؟ رغبت داری؟ یه ذره بکشی خودتو به سمتش. من رغبت رو بگم کجا تجربه میکنم؟ همیشه آلوده نمیشه جلسه شما با سیاهی های روح من؟ بگم اما یه آدم سایه برای شما صحبت میکرد و از رغبت‌های خودش میگفت چه لحظه‌های نورانی ایجاد میشد. من مثلا میشینم پای تلویزیون میرم رغبت میکنم و کدوم میگم برنامه رو ببینم. یه دفعه میلم میکشه اینجا، میگم بذار باشه بذار باشه. حالا این نهایت رغبت ماست. این بیشتر خلوزی بازی در میاره. بذارم این رغبت کردیم اینو ببینیم. میگه و الی برنامه تلویزیون فرغب. و الی کدوم برنامه فرغب؟ چقدر کمه، خیلی کمه. توضیح هم دیگه نمیخواد، وقتم خیلی گرفتم، ببخشید. بناس این شبها خوب مناجات مجیر خونده بشه، یکم با هم مناجات مجیر بخونیم، ولی من یه روزه بخونم و الی ابا عبدالله الحسین فرغب. یه سر بریم کربلا، فرصت پیدا کنیم یه سر بریم کربلا. عصر روز 11 امام زین العابدین داشت این بدنها رو نگاه میکرد، نوشته چهره امام زین العابدین جوری بود که انگار داره جان میده امام. اون همه قربت، اون بدنهای معصوم، بدن حسین معصوم مظلوم رو زمین افتاده. لا اله الا الله. سر در بدنها نیست. ببین یه وقت شما میشنوید این چیزا رو، اصلا تو جبهه های ما تقریبا این اتفاق نیفتاد که شهدا مقابل خانواده هاشون تیرباران بشن، ولی شهدای کربلا مقابل زینب تیرباران شدن. خیلی صحنه دلخراشی عجیبه، ما نمیتونیم مثلا به توضیحش بپردازیم. خانم زینب کبرا دوان دوان خودشو به امام زین العابدین رسید. روزه همون بحثمونه ها، در آغوش گرفت عزیز برادر رو، صدا زد عزیز دلم اینجور نگاه نکن، اینجور غمزده ماتمزده این کشته ها رو نبین، قربت اینها رو نبین. میخواستن سوار بشن برن دیگه. یازدهم یا سه روز بعد، یازدهم بود بعد، اونجا زینب شروع کرد دلداری دادن. عرضه داشت امام زمان من علی ابن الحسین عزیز برادرم اینجا به این قربت نمیمونه، روزی مزار عاشقانی خواهد شد که از همه یا عالم به سر و سینه زنان میان برای حسین ما گریه میکنه. حسین ما که به شهادت رسید اما فراموش نخواهد شد. و شروع کرد از شما جوانایی که میاد، مردهایی که مثل مادر جوان مرده گریه میکنن برای حسین، خبر دادن برای امام زین العابدین. امام زین العابدین دیدی حرفای زینب درست بود. الان دیگه شب جمعه شیعه میتونی پیدا کنی برای حسین گریه نکنه از راه دور و نزدیک. دیدی حسین فراموش نشد، بدنش روی زمین تنها موند، رفت، همه رفتن، بدن رو رها کردن متروک که پرنده ها بیان این بدنه ها رو بخورن. چرا این بدنه ها رو اینجور رها کردن که بی احترامی کنن؟ اما دیدی عزیز دل عالم حسین همه دلها رو برده. این جوان ها نه امام حسین رو دیدن نه صداش رو شنیدن، یه چند تا داستان از امام حسین شنیدن، اینجور دارن عشق میزن ول نمی کنن امام حسین. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب یعنی که حرف زینب رو باور کنیم. این امام حسین چیکار کرده ما رو؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آه.